ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، بیشترین درودی که به یکی از آفریدگان خیش فرستاده ای، و از سوی ما او را بهترین چیزها عطا کن و ما را ببخش و بیامرز.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام ای توانگرتر از هر توانگر و ای بخشنده تر از هر بخشنده ای و ای مهربان تر از هر مهربان. کلام را با نام تو آغاز می کنیم و گوش دل می سپاریم به سوره مبارکه توبه آیات 73 تا 79 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلامعلی حداد عادل.
ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و با آنان خشن باش که جایگاهشان جهنم است و جهنم بد سرانجامی است. به خدا قسم می‌خورند که چیزی نگفتند و البته که سخنی کفرآمیز گفتند و بعد از اسلام آوردنشان کافر شدند و قصد کاری داشتند که موفق به انجام دادن آن نشدند و دشمنیشان با مؤمنان علتی جز این نداشته که خدا و رسول او آنها را به فضل الهی توانگر ساخته بودند. حال اگر توبه کنند به سودشان است و اگر روی برتابند خداوند آنان را در دنیا و آخرت به عذابی دردناک گرفتار خواهد کرد و در جهان یار و یاوری نخواهند داشت. بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر او از فضل خیش چیزی به ما دهد حتما زکات خواهیم داد و نیکوکار خواهیم بود، اما وقتی خداوند از فضل خود به آنان چیزی عطا کرد در انفاق آن بخل ورزیدند و روی برتافتند و اعراض کردند. پس خدا نیز هم بدان سبب که با وی خلف وعده کرده بودند و هم بدان سبب که دروغ گفته بودند تا روزی که او را دیدار کنند در دلهاشان پی در پی نفاق افکند. مگر نمی دانند خدا از اسرارشان و سخنهای محرمانشان با خبر است و خدا از رازهای نهانی نیک آگاه است. آنان که بر بعضی از مؤمنان که به میل خود صدقه می دهند عیب می گیرند و کسانی را که جز به قدر وسعشان چیزی ندارند تا انفاق کنند ریشخند می کنند، خدا نیز آنان را ریشخند خواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، صبحتون بخیر باشه. با مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. تا ساعت 14 دوه بعد از ظهر در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم در برنامه های این بخش که همکاران خوبم رو خدمت شما معرفی میکنم. صدا بردار علی رضا بخشی، ارتباطات سهراب ستایشمنش، هماهنگی پخش مرتضی سرنابه، بنده گوینده این بخش حامد عباسی. و تهیه کننده مریم مردانی. برس به زمان پخش برنامه های این بخش اعلام میکنم تا شما هم برنامه ریزی کنید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید. اما عزیزان و همراهان گرامی، میتونید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 در مورد همه برنامه های رادیو فرهنگ پیشنهاد بدید.
روی موج فرهنگ،
شش و پانزده دقیقه بامداد، ترانه باران پخش میشه. ساعت 6:30 برنامه زنده صبح وقت فرهنگ رو خواهیم داشت و ساعت 7:55 میان برنامه گفتارش رو تقدیم خواهیم کرد. طبق معمول ساعت 8 هم همکارانم در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع خواهند ساخت. علاقمندان برنامه زنده هفت کوچه میتونن برامشون رو رأس ساعت 8:30 بامداد بشنوند. بعد از برنامه هفت کوچه ساعت 9:55 میان برنامه گفتارش رو خواهیم داشت. ساعت 10 مسابقه چهارگانه رو به سمعتون خواهیم رسون و کاغذ کاهی نام برنامه است که ساعت 10:30 میتونید بشنوید. میان برنامه گفتاره ساعت 10:55 پخش خواهد شد. ساعت 11 دوستانم با برنامه زنده کافه نیمروز در خدمت شما خواهند بود و در اواخر برنامه هم در همین برنامه به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:15 خواهیم رفت. دوازده و 30 دقیقه رستاخیز کلمات پخش خواهد شد. ساعت 13 میتونید برنامه پاتوق داستان رو بشنوید و 13:30 هم آخرین برنامه این بخش پخش خواهد شد، یعنی برنامه هفتانه.
برنامه ترانه باران را آماده پخش داریم. کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران، محقق حسین مشته.
دوستان گلستان خوش بمونی،
خوش بیومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمال،
سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من موسی جرجانی هستم، پژوهشگر فرهنگ و ادب ترکمن. حدود 40 سال است که در این عرصه فعالیت میکنم و بیشترم از به لحاظ پژوهشی پژوهش میدانی میکنم و در این رابطه تمام اون چه که در ارتباط با موسیقی است تا به حال گردآوری کردم دارم. کلن موسیقی ترکمن، آلات موسیقی ترکمن ابتداش دوتاره که شاید هزارها سال قدمت داشته باشه. کمانچه است که ما میگیم قزاق، این حدود 100 سال 150 سال وارد موسیقی ما شده، که همون قیچاق از هند و اینا میاد، بعد وارد ایران میشه، بعد وارد موسیقی ما هم میشه. بعد بخش بعدیش نی و نی نوازیه که خود نی به 4 قسمت تقسیم میشه، نی 7 بند، بعد نی زباندار کوتاه، زباند بدون زبانه، و بعد اینا قش جفتی، نی جفتی کوچک هست که بیشتر کردای کرمانشاه ازش بیشتر استفاده میکنن.
استان گلستان پیش از اینکه به عنوان استان شناخته بشه، در گذشته نزدیکی، یعنی تا همین حدود 1 دهه پیش، اینجا به عنوان شرق مازندران شناخته میشد و در اینجا اتفاقات بسیار بزرگی هم افتاده. یکی از مسائلش اینه که اگر بخوام به تاریخ منطقه نگاه بکنیم، ما عبدالمؤمن جرجانی رو داریم یا شریف جرجانی که او در حقیقت نگارنده رساله در موسیقی هست. در مورد موسیقی امروز بهش میگیم ردیف و دستگاه، ولی در مورد موسیقی ایران نگارنده رساله است. یک رساله خیلی خوب داره شریف جرجانی در مورد موسیقی که خیلی هم مهم هست. البته تنها تألیفات او به موسیقی ختم نمیشه، بلکه نزدیک به شاید 60 اثر داره که یکیش در مورد موسیقی است و الحان و نغمات موسیقی. در کنار این، ما یکی از بزرگان دیگه‌ای که در تاریخ موسیقی منطقه داریم در گذشته‌های دور، امیرعلی شیر نوایی هست که پدید آورنده اصلا مقام نوایی است.
سوی سن چندان تیمشم کنی، گروشلر قدر گیردن تیندک تیمشم دن
سلام سلام به همه شمایی که توی این لحظه همراه و همسفر ما شدین. سفر میکنیم به شرق استان گلستان، به نزدیکی ساحل دریای خزر، آنجا که صدای سنبسوان ترکمن با نواختن قالی زنان هنرمند ترکمن در هم آمیخته میشه و تنین ماندگاری رو به وجود میاره. یکی از اون دوست داشتنی هایی که در زندگی ترکمن از دیرباز تا الان وجود داشته موسیقیه. موسیقی با لحظه لحظه زندگی ترکمن عجین شده. امروز مهمون خونه باصفای آقای فریدون رومی شدیم، یکی از نوازندگان و مدرسین چیره دستی که در استان گلستان حضور دارن و مردم این استان سالهای سال با آهنگهایی که ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن خاطره بازی کردن و ایشون خاطره سازی. به اتفاق آقای فریدون رومی، سلام بر شما.
علیکم سلام.
خب آقای رومی، اول موسیقی قدیمی و با قدمت ترکمن رو معرفی کنید.
موسیقی ترکمن البته خب به عنوان موسیقی فولکلوریک شناخته میشه، البته یکی از غنی ترین انواع موسیقی شرق هست، همونجوری که مثل سایر موسیقی های ملل دیگه که ریشه در عقاید مردم داره، از ذهن مردم و آرزوهای اونا الهام میگیره و مملو از تنوع و غنای ملی حماسی و تاریخی و بزمی و عاطفی و عارفانه و دینی و عاشقانه هست.
در راستای صحبت‌های قبلیمون که توی برنامه‌های گذشته ترانه‌گران صحبت کردیم، کدومی که از انواع موسیقی ترکمن برای معرفی مونده بود؟
یکی دیگه از انواع موسیقی ترکمن که خیلی معروف هست موسیقی حماسی و رزمی هست. موسیقی ترکمن اکثرا بدون شعر بوده، بعد اومده توی روی مقام ها قطعات اشعار گذاشته شده، ولی خب موسیقی رزمی رو بیشتر با بخشی میشناسن. بخشی یعنی همون خواننده ترکمن هست، همونجوری که از اسمش هم مشخصه. بخشی یعنی در واقع به کسی میگن که خودشو یعنی بخش کرده برای مردم، یعنی وقف مردم کرده. البته در مورد واژه بخشی که از چه چیز مشتق شده هست سخن زیاده، ولی خب اون چیزی که بیشتر عام روش و اکثر کارشناسا روش نظر مشترک دارن همین چیزی که خدمتتون عرض کردم هست. بیشتر بخشی ها میتونن موسیقی های رزمی و اشعار رزمی رو توی مجالس میخونن و بخونن. اوزان ها تنها هنرمندانی بودند که خلق رو، مردم رو با انواع هنرها سرگرم می‌کردند، ولی خب با گذشت زمان یه سری هنرها خوندنی یا خواننده‌ها یه سری قطعات موسیقی ترکمن به همین هنرهای اوزان‌ها اضافه شد، مانند نقالی. یعنی حتی ما بخشی‌هایی داریم که مثلا نقالی می‌کنن. خب یکی از اسطوره‌های ترکمن رو که مثلا رفته رزم کنه و اینا نقالی میکنن، نقل میکنن داستانش رو، بعد کنار نقالی باز دوباره همین بخشیه شروع میکنه به خوندن قطعات، یار از رجزخانی های این پهلوان میخونه نمونه اینا. البته خب خود بخشی ها هم باز به دو گروه تقسیم میشن، خلق بخشی و خان بخشی، که از اسم اونها هم تقریبا پیداست که خلق بخشی‌هایی بودن یا خوانندگانی بودن که مردم دوست بودن و از درد دل و مشکلات مردم بیشتر میگفتن، که قاعدتا اشعاری که اونها میخوندن رو البته نمیشه گفت که مثلا به خوان بخشی‌ها نمیشه نسبت داد. خوان بخشی‌ها هم بیشتر همونجور که از اسمشون مشخصه خوانندگان یا بخشی‌های درباری بودن که در وصف و ثنای خوان‌ها میگفتن یا مثلا از حماسه خوان‌ها میگفتن. و به این شکل هست که در این نوع اجرا همونجور که گفتم یه نوازنده دوتار ترکمن هست که همراه بخشی میخونه البته، و یکی از نوازندگان کمانچه همراه بخشی یا همون خواننده رو همراهی.
همیشه به روزهای مختلفی که سفر میکردیم یک بخشی که احتمالاً سن و سال دار هم بوده در کنار دوتار نوازی مینشستن و سروده ها و آهنگ های قدیمی ترکمن رو اجرا میکردن، و واقعاً بخشی ها یکی از گنجینه های با ارزش قوم ترکمن محسوب میشن. در مورد موسیقی رزمی صحبت کردیم، فرق موسیقی رزمی با حماسی در چیه؟
موسیقی های حماسی یا رزمی رو اکثرا توی اشعارشون میشه پیدا کرد، یعنی همون از نوع شعرهایی که گفته شده، یا مثلا نحوه خوندن بخشی ها میشه. مثلا بخشی ها توی موسیقی های رزمی برای اینکه مثلا اون سربازها رو به جوش و خروش بیارن، یه ته صدایی، اسم این تکنیک توی خوندن هست چق چق، ته صدایی از ته گلو رو خارج میکردن و به این شکل میخوندن این چق چق ها رو، که مثلا باعث، یعنی به این شکل با عواطف، با احساسات اون سربازانی که به جبهه میرفتن، احساسات اونا را برمی‌انگیختن به این شکل. و دقیقا، ولی خب در کل میشه تفکیک این دوتا رو به این شکل میشه از هم تفکیک کرد، موسیقی رزمی و حماسی رو از روی اشعارشون بیشتر میشه شناخت. اینا رو این.
تشکر میکنم آقای رومی و خداحافظتون.
منم ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
کلن فرهنگ ترکمن به چهار مبنا استواره، چهار پایه داره. یکی فرش ترکمنه که در آن نقشهاش تمام زندگی ترکمن در آنجا آمده. من اینو در کتاب زن ترکمن به این نقشها رو تشریح کردم. بعد یکی اسب ترکمنه که همیشه در زندگی واسه ترکمن یک قوت قلب، یک تکیگاه، یک مونس همدم خوبی بوده. به هر حال میگن اگر هر قومی یک تاج داشته باشه، ترکمن دو تا تاج بر سر داره، یکیش مختوم اوغلی، یکیش قشتار، یکی دوتاره.
بیان به جلوتر، مثلا در دوره که صفویان هستن، در دوره صفویان هم باز ما از استان گلستان به نامهایی بر میخوریم که نوازنده بودن و فامیل استرابادی داشتن، که حالا بعد از اون ما به دوره قاجار بیان و بعد از دوره قاجار به دوره به قرن جدید برقید وارد بشیم. تو قرن جدید حداقل اونهایی که در این سه دهه اخیر من باشون روبرو شدم، آدم هایی بودن که واقعا از نظر تکنیک نوازندگی و از نظر داشتن سبک و نگهداری مقام های بزرگ، خودشون به عنوان یک ستون در موسیقی استراباد و یا گرگان فعلی یا استان گلستان فعلی شناخته میشن. مثلا در موسیقی ترکمن ها قزاق پانگ بود که از نظر وسعت صدا هیچ خواننده‌ای در زمان حاضر به او نمی‌رسد.
Gelin sen bana kara deme yok, kaşların kara gelmedi. Kırpığın okkasın kemanı, dültlerin kara gelmedi.
سیم‌ها در واقع اون نوت‌های موسیقیه در جاهای مختلف. پرده بهش میگن، 13 تا پرده داره مالوم، کلن 13 تا پرده داره. بعد این پرده در 4 دستگاه اجرا میشه، دستگاه‌های قرقلر، بعد مخمس، بعد نوایی و آخرش تشدیده. قرقلر که اجرا کنن ترانه های سبک دست گرمیه، تا مثلا 10 تا 15 تا ترانه اجرا میکنن تا میرسن اول قرقلر، پرده های 1 تا 4 5 میخوره، بعد مخمس 5 تاست، یعنی 5 6 7 اینجا میخوره، بعد از اونور نوایی تا 7 8 10 میره، بعد تشنید دیگه میره تا 13 پرده. بعد یکی از این شاعرای نوازندگان بزرگ ترکمنستان میگه وقتی اوج میگیره بخشی، ممکنه فی البدایه تا 15 16 پرده بره، به جای اینکه پرده وجود داشته باشه. امیدوارم که این مجموع مطالبی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه مورد پسند قرار بگیره. امیدوارم که باز هم فرصتی دست به دست در خدمتشان شما باشه.